مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفتگی رادیو فردا همراه شما. مقام های رسمی از 12% نرخ بیکاری میگویند. انتشار آمارهای بازرگانی جهانی و موقعیت ایران در بازرگانی جهانی و آمارهای تازه از رشد اقتصادی در آمریکا. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی ماهاس از کاهش بیکاری در ایران می‌گویند، تازه‌ترین آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از آن است که نرخ بیکاری در ایران با رکورد 11.9% در سال 88 به مرز 12% نزدیک شده است که بالاترین رقم رسمی اعلام شده در 5 سال اخیر است. آمار بانک مرکزی نیز از افزایش شماره بیکاران حکایت دارد. از جمشید اسدی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم چگونه می شود به یک آمار واقعی از بیکاران در ایران دست یافت؟
به هیچ عنوان یک آمار دقیق در این مورد نمیتوان داشت، چون بنابر تعریف نهادهای رسمی یک کشور باید آمار را بدهند و خب ما در این شرایط هستیم با نهادهای رسمی. اما اینو به صراحت و روشنی میتوان گفت که این حدود 12% نرخ بیکاری که به تازگی منتشر شده است به عنوان آمار رسمی، همانی بود که مدت ها نشریات اقتصادی کشور تخمین زده بودند و گفته بودند، هرچند که به باور بسیاری نرخ بیکاری از این بالاتره.
دلایل عمده بیکاری به نظر شما باید در کجا جستجو بشه؟
دلیل عمده بیکاری به نظر من دو تاست، یکی دولت، یکی به ویژه دولت آقای احمدی نژاد. بنابر برآوردهای رسمی در خود کشور باید دست کم سالی 800 هزار فرصت شغلی ایجاد بشود تا سطح بیکاری در همین حد بماند، نه اینکه حل بشود. خب برای اینکه چنین اتفاقی بیفته باید به تجربه موفق کشورها نگاه کنیم. تجربه موفق رو در مثلا چین دارید، در هند دارید، در کره جنوبی دارید. این کارش کاری نیست که دولت بکنه. دولت باید یک بسترسازی اقتصادی بکنه که اقتصاد خودش پویا بشود و فعال بشود، بخش خصوصی خودش فعال بشود و پویا بشود. حالا دولت میخواد این کار خودش حل کنه، غیر ممکنه بتواند که اگر شده بود در تاریخ اقتصادی این اتفاق افتاده بود. به ویژه این که آقای احمدی نژاد به یک صورت میگه میخواد این کار بکنه، به یک صورت دیگه بخش خصوصی رو از بازار رقابتی پس میزنه. مثل کجا؟ مثل دادن قراردادهای بزرگ بدون دخالت دادن بخش خصوصی به بنگاه‌های وابسته به سپاه پاسداران. از زمان شهردار بودن ایشون این مثال ها هست تا به امروز که از اون گذشته، حتی با بازار که خب تا اندازه‌ای میشه به عنوان بخش خصوصی سنتی ایران در نظر گرفتم، به تعارض و دعوا افتاده است. این مسائلی است که من در مورد بیکاری ایران میبینم.
مطرح کردین که چون دولت سلطه بر اقتصاد داره و به بخش خصوصی اجازه یا فرصت سرمایه گذاری نمیده، دولت اصلا میتونه در ایران اون سرمایه گذاری لازم رو تا اون اندازه‌ای بکنه که برای تولید اشتغال در حد نیاز مؤثر باشه؟
اولا نمیتواند، به این اندازه بودجه نداره. دوم این که در کشوری که فقط دولت سرمایه گذاره، خب این جلب سرمایه های مالی و فناوری های جهان رو نمیتونه بکنه. اونا جلب نمیشن و وارد کشور نمیشن. اگر دولت قادر به چنین کاری بود، تولید نفت ما به ویژه در زمان آقای احمدی نژاد سالی حدود بین 300 تا 500 هزار بشکه ازش کم نمیشد. ما امروز زیر 4 میلیون بشکه داریم تولید میکنیم. این رقم پیش از انقلاب 6 میلیون بود. اگر دولت قادر بود که به تنهایی با سرمایه‌ای که در اختیار داره، آقای احمدی نژاد که دوران نخست ریاست جمهوریش مصادف بود با بالاترین بهای نفت در بازار، این همه درآمد هنگفت، میتونست که کاری انجام بده. اما این شدنی نیست. اگر اجازه میدید من در این مورد یک مثال دیگری بزنم. چند وقت پیش سرمقاله بسیار استثنایی و جالب در یکی از نشریات همراه آقای احمدی نژاد، یعنی در نشریه جمهوری اسلامی چاپ شده بود و او به روشنی میگفت در این شرایط، در شرایطی که مثلا سرمایه گذار ما تشویق بکنیم به ایران بیاد، مثلا در زمینه گندم، در زمینه کشاورزی، در زمینه برنج هم این بخواد سرمایه گذاری کنه، اما بلا فاصله رانت های وابسته به حکومت در کار تولید و سرمایه گذاری تولید اشکال میکنند برای اینکه امتیاز خودشون رو حفظ کنند برای واردات بسیاری از این محصولات مثل گندم و به خصوص مثل برنج و چای که این کارا رو بکنند. این خلاصه وضع اقتصاد ایران و بخش خصوصی است به کلام مثلا جمهوری اسلامی. این خلاصه حال و هوای اقتصاد در کشور ماست در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد.
خب تا چه اندازه تحریم‌های بین‌المللی میتونن در مسئله بیکاری مؤثر باشن؟ یعنی نقشی دارن اصولاً در این مورد؟
بسیار زیاد. بدین دلیل ساده، تحریم‌ها مهمترین تأثیر ناگوارشون رو بر صنعت نفت و گاز ما گذاشتن. کما اینکه ما امروز مثلا در میدان‌های مشترک مثل میدان مشترکی که با قطر داریم، قطر 11 سال زودتر از ما شروع کرده به بهره برداری و برداشتش هم امروز از بیشتر از ماست. بسیاری از قراردادهایی که ما داشتیم مثلا با ژاپنی‌ها، با هندی‌ها، با چینی‌ها، اینا به مرحله بهره برداری نرسیده. چرا که نه فقط به علت تحریم‌ها، نه اینکه مورد اشاره تحریم‌ها باشه، وقتی کشوری مورد تحریم قرار می‌گیره، آنچه که متن قطعنامه است یک چیز است، آن حال و هوا و فضای کسب و کاری که تیره و تار می‌شود یک چیز دیگری. یعنی حتی ممکنه یک قطعنامه تنبیهی نگوید که آقا در صنعت گاز فلان کشور سرمایه گذاری نکنید، که البته در این مورد به تبعات اشاراتی شده است، اما قطعنامه هنوز اینو نگفته به طور روشن. اما همین که شورای امنیت سازمان ملل متحد به طور متوسط در زمان ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد سالی یک قطعنامه تنبیه علیه ایران صادر کرده است، فضای کسب و کار تیرو تار میکنه.
یعنی تأثیر روانی بر فضای کسب و کار.
بله، وقتی که چون این شد، سرمایه دار دیگه حاضر به سرمایه گذاری پول و فناوری خودش نیست، چرا که ریسک پذیری و خطر پذیری سرمایه به سرعت بالا رفته. این وضعیت نفت و گاز ماست. نفت و گاز ما 80% اقتصاد ما متکی به اونه و بقیه اقتصاد هم حالا متاسفانه خوشبختانه که بحث دیگریست با اون میچرخه. پس شما تصور بکنید یک اقتصادی که تولیدش به نفت وابسته است، نفت و گازش حالا اسیره، نمیتونه رشد بکنه و روز به روز و ماه به ماه کمتر از گذشته میشه، در نتیجه یک مقداری بیکاری در خود صنعت نفت ایجاد میشه. تمام اقتصاد دیگر کشور ما که وابسته به نفت است، خب پس تولیدش کمتر از گذشته میشه، کارخونه ها متوقف میشه، پس احتیاج به اشتغال و احتیاج به استخدام ندارن. باز هم این گزارشات خود اتاق بازرگانی هست که بسیاری از کارخانه های جات ما با زیر 40% ظرفیت خودشون کار میکنن. خب وقتی شما کارخانه با زیر 40% کار میکنه، دست کم اون کارگران و کارمندانی که برای 60% با مانده کار میکردن، خب اونا اخراج میشن. در نتیجه تحریم ها اثر منفی گذاشتن بر بیکاری و بدتر از این هم خواهد شد. هر بار که سازمان ملل به عنوان یک نهاد رسمی تحریم میکرده است، یعنی چه؟ یعنی تنبیه کردن جمهوری اسلامی قانونی است، چون اینو شورای امنیت سازمان ملل کرده. بقیه کشورها بر این مبنا میگن خب حالا ما که دیگه این سندو داریم، این قانونیتو داریم، این مشروعیتو داریم، پیشتر میریم. کمان که در قدنامه‌های پیشین چنین کردن، حالا هم کردن و باز هم بیشتر خواهد شد.
سازمان تجارت جهانی WTO در گزارش سالانه خود از کاهش حجم بازرگانی جهانی در مقایسه با سال 2008 میگوید. در کانون گزارش امسال این سازمان بررسی بازرگانی مواد اولیه در کشورهای جهان است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی استاد دانشگاه در پاریس، از نکات مهم این گزارش پرسیدم.
یک موضوعی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته، مثل هر سال البته، اینه که داده‌های عمومی بازرگانی بین‌المللی رو مورد بررسی قرار میدن. این گزارش میگوید در سال 2009 میلادی بازرگانی بین‌المللی حدود 12.5% حجمش سقوط کرده و طبعا سقوط این حجم بازرگانی بین‌المللی که برای اولین بار در 70 سال گذشته صورت میگیره ناشی از پیامدهای بحران بین‌المللی بوده، ولی به نظر میرسه که در این گزارش در مجموع نسبت به تحول بازرگانی بین‌المللی در سال جاری 2010 و همینطور سالهای آینده یک نوع خوشبینی وجود داره و پیشبینی میشه که به تدریج اون سقوط سال 2009 جبران بشه. در سال 2009 چین اولین قدرت صادرکننده جهان بوده، بعد از سالها آلمان رو کنار زده، آلمان به ردیف دوم رانده شده و بعد از آلمان آمریکا قرار میگیره به عنوان سومین کشور صادرکننده در دنیا. ولی از لحاظ بازار وارداتی آمریکا کماکان در مقام اول قرار داره، مهمترین بازار دنیاست.
در میان کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و کشورهای در حال بالندگی تجارت جهان چطور تقسیم شده؟
همونطور که عرض کردم چین جایگاه ممتازی داره و بقیه کشورهای نوظهور مثل برزیل، هند هم در بازرگانی بین‌المللی به تدریج جای پای خودشون رو محکم میکنند و تا اندازه‌ای از این گزارش چنین برمیاد که پویایی بر جای مانده در سال 2009 هم به رغم بحران جهانی بیشتر عاملش همین قدرت‌های نوظهور بودند و اگر این قدرت‌های نوظهور نبودند وضعیت بازرگانی بین‌المللی از اون چیزی که اتفاق افتاده حتی بدتر می‌شد.
خب در این گزارش مقام ایران به عنوان یک کشور در مجموعه بازرگانی جهانی مقام چندان قابل توجهی نیست. ایران آیا در مقایسه با سال‌های پیش موقعیتش بهتر شده یا اینکه نه درجا زده و یا بدتر حتی شده؟
ببینین، ایران طبعا از بحران بین‌المللی به دلیل اینکه سقوط نفت در سال 2009 اتفاق افتاد، ایران هم از این بحران نصیبی برده. حجم صادرات کالا از طرف ایران در مقایسه با سال 2008 31% سقوط کرده و مجموع کالاهای صادراتی ایران رسیده به 78 میلیارد دلار. ایران بر اساس این گزارش 0.7% صادرات جهان رو تامین میکنه. البته 78 میلیارد دلار درآمد صادراتی که بخش بسیار بسیار مهمش ناشی از نفت هست، خب رقم بدی نیست، چون که با وجود کاهش درآمد حجم واردات کالا در ایران 51 میلیارد دلار بوده و ایران تونسته 51 میلیارد دلار کالا وارد کنه و 27 میلیارد دلار هم مازاد داشته باشه، یعنی تفاوت بین صادرات و واردات. ولی با این همه ایران همچنان بسیار عقب هست از لحاظ صادرات با وجود برخورداری از نفت و گاز، ولی کشورهایی مثل مالزی، مثل تایلند، مثل ترکیه ایران رو پشت سر گذاشتن.
آقای خاوند، در کانون این گزارش مسئله تجارت مواد اولیه در سطح جهان است. با توجه به ساختار تجارت ایران به ویژه نقش نفت در صادرات، این گزارش چگونه این ساختار رو ارزیابی میکنه؟
ایران در مجموع از لحاظ ساختار بازرگانی خارجیش همچنان یک کشور جهان سومی هست، چون که بر اساس گزارش سازمان جهانی تجارت کل مواد خام در صادرات ایران تقریبا معادلش 86% صادرات این کشور هست و تقریبا این 86% یعنی صادرات مواد خام هم نفته. در همین گزارش بخشی هم اختصاص داره به نفرین مواد اولیه که بهش میگن بیماری هلندی هم بهش گفته میشه. در ایران شمار زیادی از صاحب نظران اقتصاددانان پرداختن به این مسئله بیماری هلندی، چون که ایران یکی از قربانیان این بیماری هلندی هست به دلیل اینکه رانت حاصل از صادرات مواد خام نقش بسیار بسیار مهمی رو در اقتصاد و همینطور در بازرگانی خارجیش ایفا میکنه و یکی از مشکلاتی هست که بر اقتصاد و همینطور بر سیاست ایران سنگینی میکنه، چون که دولت با تکیه بر همین رانت نفتی هم در عرصه خارجی و هم در عرصه داخلی سیاست هایی رو که مورد نظرش هست میتونه پیش ببره و آن چیزی که از سالها پیش تا به حال و به خصوص طی چند سال اخیر بر سیاست داخلی و خارجی ایران سنگینی کرده همین درآمدهای نفتی بوده و در این گزارش هم پرداخته شده به این مسائل و جالب بررسی اون نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهایی که بخش عمده اقتصادشون وابسته به همین مواد خام است.
شاید بد نباشه در چند جمله بیماری هلندی رو برای شنونده‌هامون توضیح بدیم.
بیماری هلندی همونطور که از نامش برمیاد برای اولین بار در هلند پیدا شد وقتی که هلندی‌ها در سال‌های 1960 و 1970 با استفاده از انرژی دریای شمال توانستند دست پیدا بکنند به درآمدهای ارزی کلان و تزریق این درآمدهای ارزی در اقتصاد هلند باعث شد که نوسان‌های منفی در این اقتصاد به وجود بیاد و اقتصاد هلند تا اندازه قدرت رقابت و همینطور پویندگی خودش رو از دست بده و هلندی‌ها خیلی زود فهمیدند که تزریق این درآمدهای حاصل از مواد نفتی و گازی در اقتصاد میتواند خطرهایی در بر داشته باشه. از اون موقع این معروف شد به بیماری هلندی. البته هلندی‌ها و همینطور بعدن نروژی‌ها به شدت با این بیماری مقابله کردند و تونستن اون رو مهار کنند، ولی کشورهایی مثل ایران، الجزایر، نیجریه، ونزوئلا کماکان در کام این بیماری هلندی فرو میروند و این یکی از معضلات و مشکلات بزرگی است که در مقابل یک چنین اقتصادهایی که به شدت وابسته به مواد اولیه هستند قرار داریم.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
در اینجا به خبری اقتصادی از همکارم نوشین سید حسینی توجه کنید.
مؤسسه مهرمیهن همدان به عنوان نخستین مؤسسه قرض‌الحسنه کشور امروز از بانک مرکزی مجوز فعالیت گرفت. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا امروز گزارش داد که محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در همدان در مراسم اعطای مجوز به این مؤسسه گفت مؤسسه مهرمیهن اولین مؤسسه در کشور است که مجوز بانک مرکزی را دریافت می‌کند. به گفته آقای بهمنی هم‌اکنون در کشور نظارت‌های شدیدی بر صندوق‌های قرض‌الحسنه می‌شود و تا زمانی که این صندوق‌ها در مسیر صحیح خود حرکت کنند هیچ محدودیتی برای دادن مجوز نیست. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نزدیکی سالروز تأسیس بانک مرکزی گفت در حال حاضر سکه‌های کوچک 1/8 بهار آزادی به وزن 1 گرم تولید می‌شود تا بازار آری از هر گونه سکه‌های کوچک نامرغوب و غیر استاندارد شود. رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی در این مراسم از کاهش 0.3% نرخ تورم خبر داد و گفت در پایان ماه گذشته نرخ تورم به 9.1% رسیده است. محمد بهمنی گفت بانک مرکزی با مؤسسات بدون مجوز برخورد می‌کند و در حال حاضر حدود 20 واحد تعاونی به نیروی انتظامی معرفی شدند. مدیر عامل مؤسسه قرض‌الحسنه مهرمیهن نیز پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه در چارچوب نظام بانکی بدون ربا را از اهم فعالیت‌های این مؤسسه عنوان کرد.
در هفته‌ای که گذشت آمارهایی درباره اوضاع اقتصادی ایالات متحده آمریکا در 3 ماهه اول سال جاری میلادی منتشر شد. در این گزارش‌ها از جمله تولید ناخالص داخلی نزدیک به 3% رشد نشان می‌دهد، هرچند که در مقایسه با 3 و 4 ماهه سال گذشته میلادی کاهش نشان می‌دهد. اهمیت این آمارها برای اقتصاد آمریکا چیست؟ این پرسش را با کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورث ایسترن در بوستون در میان گذاشتم.
این رشد یکمی کمتر از اون چیزی که انتظار می‌رفت بود و همینطور نسبت به رشد 2-3 ماهه قبلی که در آخر سال 2009 5% و در اول سه ماه اول 3.7% بود، یه مقدار کاهش داره، ولی در مجموع خبر خوبیه. یکی از این نظر که به هر حال رشد ادامه داره پیدا میکنه، و از طرف دیگه این که منبع این رشد در درجه اول سرمایه گذاری بخش خصوصیه که رشد قابل ملاحظه ای داشته در 9 ماه گذشته، و همینطور رشد صادرات. البته از طرف دیگه رشد واردات هم بسیار افزایش پیدا کرده که البته اون یه مسئله است که باید درباره صحبت کنیم. خوبی این قضیه این نیست که این ناشی از مخارج دولت نیست، بلکه بخش خصوصی را افتاده.
با توجه به 3 ماهه آخر سال گذشته رشد خیلی کمتر شده، علتش چی بوده؟
یکی از علتاش این است که مقدار زیادی واردات افزایش پیدا کرده. واردات همچنان بسیار زیادتر از صادرات بوده، و یک مسئله دیگه هم نیست که به خاطر کسر بودجه دولت یک نگرانی های پیش آمده، و به هر حال مخارج دولت به اون ترتیبی که افزایش پیدا می‌کرده افزایش پیدا نکرده. صحبت هست این است که با توجه به اینکه دولت کسر بودجه عظیمی داره، این احساس در بین سایر تولید کنندگان هستش که ممکنه مالیات ها افزایش بشه، بنابراین یک نوع خطری در آینده می‌بینه. مسئله دیگه مسئله مسکنه که هنوز اونطور که باید و شاید راه نیفتاده، بنابراین در مجموع یه مقداری افت کرده رشد.
خب میشه گفت در جزئیات که چه بخشهایی به این رشد کمک کردن و بازتاب این رشد، یعنی تأثیر این رشد بر روی بخشهای دیگه، به خصوص بر روی دیگر شاخصهای مهم اقتصادی چی بوده؟
وقتی به اجزای این نگاه میکنیم، یکی از جاهایی که خیلی رشد کرده ساختمانهایی است که البته در بخش مسکن نبوده، بلکه جاهایی بوده که برای کارخونه و غیره، و همینطور در زمینه ابزارها و کارخونه ها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا کرده. ولی مسکن همچنان مسئله است. یک علتش این است که همچنان یک مقدار زیادی مسکن وجود داره و فروش مسکن به اون حدی نیستش که اینها رو خیلی سریع پر کنه و احتیاج به مسکن جدید داشته باشه. به همین دلیل هم دولت ترغیب به خرید مسکن رو امتداد داده که بتونن این کار رو انجام بدن. مشکلی که وجود داره این است که یه مقدار نگرانی وجود داره، یعنی با توجه به اینکه کسر بودجه آمریکا بسیار زیاده، یعنی 1300 میلیارد دلاره، خیلی منتظرن که دولت مالیات ها رو افزایش بده، و این چیزی نیستش که به خصوص شرکت های کوچیک، بزنس های کوچیک بتونن در آینده باهاش کار انجام بدن. مسئله دیگه ای که الان اقتصاد آمریکا باهاش مواجهه این نگرانی است که شغل به اندازه کافی ایجاد نشده، یعنی اینکه در حالی که اقتصاد رشد کرده به اون میزان کار برای افراد ایجاد نشده. یک علتش این است که خب کارها ممکنه رفته باشه خارج، یعنی به خاطر اینکه ما الان یک اقتصاد جهانی شده داریم، مقدار زیادی از این شغل ها ممکنه رفته باشه به خارج. و یک مسئله دیگه هم البته این است که به طور کلی در این بحران، در هر بحرانی وقتی که اقتصاد برمیگرده، ایجاد شغل یکی از چیزایی است که یه خود آهسته تر کارش انجام میده، به این دلیل که افراد تنها به خاطر اینکه تقاضا زیاد شده فوری نمیرن یه در استخدام کنن، بلکه اول مثلا شیفت رو اضافه میکنن یا اضافه کار میدن تا مطمئن بشن که این قضیه دامداری هستش. البته رقابت خارجی هم هست، برای اینکه کارگر آمریکایی چندین برابر کارگر فرضاً چینی درآمد داره، بنابراین اگر که شما احتیاج داشته باشید به یک چیزی تولید بشه، در درجه اول به صرفه هستش که در چین تولید بشه یا در کشورهای دیگه آسیایی تولید بشه تا اینکه بیاد و مثلا در خود آمریکا تولید بشه.
در این هفته چین اعلام کرده که مقام دوم اقتصاد دنیا رو پس از آمریکا از آن خودش کرده، یعنی ژاپن رو کنار زده. اهمیت این خبر اقتصادی چی است اصولاً؟
این شاید یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی باشه که برای مدت‌های زیادی بشنویم. چین انتظار می‌رفت که دومین اقتصاد جهانی بشه و شد. علتش این است که پایه این کار رو سالها پیش، یعنی بین 25 تا 30 سال پیش گذاشتن، به این مفهوم که اقتصاد رو از این دستبندها و این زنجیرهایی که اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد دولتی به پاش گشته بود آزاد کردن، اجازه دادن که افراد فعالیت کنن، و این در درجه اول باعث این افزایش ها شده. باید توجه بکنیم که یک کار دیگه ای که چینی ها کردن این است که خودشون رو متصل کردن به اقتصاد جهانی. به جای اینکه کنار بکشن و دور خودشون رو دیوار بکشن، اولا با اقتصاد آمریکا مثل این نیست که یه روح در دو بدن هستن از نظر وضعیتی که بینشون هست. اون چیزی که باعث تأسفه اون نیست که روزی که چین راه افتاد به این طرف، اقتصاد ایران طرف دیگه راه افتاد. یعنی بعد از انقلاب به خاطر ایده هایی که نادرست بود ایران از اون طرف افتاد. من نمیخوام این نکته رو فراموش کنم که هنوز هم ما در همون حال هوا هستیم، چون در انتخابات گذشته تنها کسی که در زمینه مسائل اقتصادی ایده درست و ایده مشخص داشت آقای محسن رضایی بود. بقیه کاندیداها همچنان در همون حال هوای سالهای 1980 صحبت کرد. این یه درسیه برای ملت ایران که به هر حال راهیست دیگران رفتن، ما بایستی همون راه رو میرفتیم. متاسفانه ما راه برعکس رفتیم و نتیجه همش همونیست که ملاحظه میشه.
به پایان مجله این هفته رسیده ایم. با سپاس از همراهی شما، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.